سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. سازمان ملل متحد از آمادگیش جهت همکاری با افغانستان برای شکستن بنبست انتخابات خبر داد. اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر افتاد. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در مورد اینها با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما پیش از همه خبرها را بشنوید. جدایی طلبان طرفدار روسیه بر یک پایگاه نیروهای اوکراین حمله کردند. رئیس جمهور روسیه به نیروهای کشورش دستور داده تا به حال آماده باش درآیند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از جوبین احمدی بشنوید.
سلام سرخطا. اعلام نتایج قسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاد. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات جدی در پیوند به حمله بالای والی پکتیکا در بلخ جریان دارد و افراد مسلح پس از ظهر امروز 4 محصل پنتون غزنی را اختطاف کردند. اعلام نتایج قسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاد. محمد یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون، امروز در کنفرانس خبری گفت این تأخیر به هدف تأمین شفافیت بیشتر در پروسه انتخابات به میان آمده است. او گفت برای حل مشکلات ایجاد شده در پروسه انتخابات، همکنون بحث‌ها میان سازمان ملل، حکومت افغانستان و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد. قبل از این عبدالله یکی از 2 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا کرده است که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و روابطش را با کمیسیون های انتخاباتی به حال تعلیق درآورده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حالا 80% رای به سیستم آنان رسیده و تنها 20% دیگر باقی مانده است. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات جدی در پیوند به حمله بالای والی پکتیا در بلخ جریان دارد. در خبرنامه این وزارت آمده که به این هدف یک هیئت به ولایت بلخ فرستاده شده تا در مورد کشته شدن 4 محافظ جمعه خان همدرد و زخمی شدن 5 تن دیگر تحقیقات صورت گیرد. به نقل از خبرنامه به این هیئت فرمان داده شده تا به زودی گزارش تحقیقات در مورد این رویداد را با وزارت داخله افغانستان شریک سازد. حمله بر کاروان حامل جمعه خان همدرد ولی پکتیا پس از آن صورت گرفت که وی از بلخ به سوی کابل در حرکت بود. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند افراد مسلح پس از ظهر امروز 4 محصل پانتون غزنی را اختطاف کردند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، به رادیو آزادی گفت این 4 محصل پس از آن اختطاف شدند که از سوی غزنی به سوی کابل در حرکت بودند. قبل از این هم افراد مسلح 37 محصل و استاد پانتون قندهار را از این ولایت اختطاف کردند. و خبری اخیر داخلی این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در صورتی که خدمات سیم کارت های رومینگ دار افغان ها در پاکستان مسدود شود، علیه این اقدام پاکستان عکس العمل جدی نشان میدهند. نصرت الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت افغان های مهاجر و مقیم پاکستان از خدمات سیم کارت های رومینگ دار استفاده زیاد میکنند و این عمل به نفع 2 کشور نخواهد بود. این در حالی است که یک منبع خبری به نام دنیا بروز شنبه به نقل از نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته است که وی از اداره مخابرات پاکستان خواسته تا چند روز آینده خدمات سیم کارت های رومینگ دار افغان ها را به حال تعلیق درآورد. در این حال سازمان های تطبیق کننده قانون در پاکستان گفتند که از این سیم کارت ها تروریستان و حلقات جنایی استفاده می کنند، ادعایی که از سوی وزارت مخابرات افغانستان رد شده است. و حالا هم همکارم فرشته نگاه را با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید.
حمله بر یک ماموریت پلیس در منطقه نارام سینکیانگ در چین 13 کشته بر جا گذاشت. مقام های محلی در سینکیانگ می گویند در این حمله که صبح وقت امروز رخ داد 3 پلیس نیز زخمی شدند. صفحه اینترنتی حکومت محلی در سینکیانگ می گوید در این حمله مهاجمان 1 یا چند موتر مملو از مواد انفجاری را به ساختمان ماموریت پلیس داخل کرده و در آنجا منفجر ساختند. منطقه دورافتاده غربی سینکیان که باشندگان آن اقلیت های ایغورند از چند به این سو شاید ناامنی ها می باشد. در یک انفجار که ماه گذشته در یکی از مارکت ها در مرکز این منطقه رخ داد 43 تن کشته شدند. ایران و قدرت های جهان قرار است گفتگوها را روی برنامه هسته ایران در 2 جولای دوباره سرگیرند. این گفتگوها در وینا پایتخت اتریش به هدف دستیابی به یک توافقنامه جهت پایان دادن به بحران برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. این در حال است که یک دور از گفتگوها میان ایران و 6 قدرت جهان که امریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی است دیروز بدون دستیابی به کدام نتیجه به پایان رسید. هر دو طرف برای رسیدن به یک موافقتنامه همه جانبه تا 20 ماه جولای تلاش می کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آنها تا کنون نتونستند که در مسائل عمده نظر مشترک را پیدا کنند. وی در مورد گفت هر دو طرف باید به هدف الفصل موضوع به میز مذاکرات بنشینند، نه برای تکرار موقف های خود. اگر طرف ها توانایی الفصل این موضوع را می داشتند، این موضوع مدت ها قبل حل می شد. ویندی شیرمن نماینده ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات گفته است تا هنوز روشن نیست که آیا ایران واقعا آماده است که به خاطر اطمینان بخشیدن جهانیان گام های ضروری را بردارد. هزاراتن از مبارزان وفادار به مقتدی الصدر روحانی قدرتمند شیعه عراق امروز در سرک های بغداد به هدف نمایش قدرت را پیمایی کردند. این در حال است که تنش های فرقه‌ای در میان سنی ها و شیعه ها در آنجا افزایش یافته است. این جنگجویان که در سرکهای شیعه نشین بغداد راهپیمایی می‌کردند، راکت اندازها و تجهیزات سنگین را همراه داشتند. راهپیمایی‌های مشابه در شهرهای جنوبی بصره، نجف و کوت نیز گزارش شده است. راهپیمایی به هدف نمایش قدرت از سوی مبارزان الصدر در حال صورت گرفت که گروه سنی داعش یعنی گروه دولت اسلامی عراق شام در مدت کوتاه چندین شهر را در شمال آن کشور تصرف کردند. نیروهای سرحدی اوکراین از عمله جدای طلبان طرفدار روسیه بر یک پایگاه نظامی در شهر دونسک خبر می‌دهد. این رویداد یک روز پس از اعلان آتش بس یک جانبه سوی پترو پروشینکو رئیس جمهور جدید اوکراین با جدای طلبان طرفدار روسیه گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها در این عمله 9 تن از نیروهای سرحدی زخمی شدند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین که دیروز از منطقه دونسک بازدید میکرد آتش بس یک جانبه را با جدای طلبان طرفدار روسیه که در شرق با نیروهای اوکراینی درگیرند اعلان کرد. اما روسیه این آتش بس اوکراین را پیشنهاد صلح نه بلکه یک اجدار به جدای طلبان خوانده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 30، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد از آمادگیش برای شکستن بن‌بست انتخابات افغانستان خبر داد. اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر افتاد. ده‌ها طرفدار عبدالله عبدالله امروز در کابل مظاهره کردند.
ما مظاهره کردیم به خاطر که احساس می‌کنیم که پروسه شفاف نبوده.
تظاهرات ما به خاطر حقیقت بودیم که متقلب سرتاسر کشور.
اما عکس العمل‌ها در مورد این مظاهره چیست؟
از دیوانو تایجا کلی چیز دو شد دیوان دادیم از انگه سال چیدیم نمیمونه
و ده ها مریض ریسفید بیچاره تیت بایسکلای خودم دو جوی افتیدن و اعمال را که اینا میکنن یکی را تیلک و دیگر را تیلک.
بن‌بست انتخابات افغانستان توجه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز به خود جلب کرده. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال امشب نخستین بازی میان ایران و ارجنتاین برگزار می شود و بخشی از برنامه هوای تازه به خطرهای آب بازی اختصاص یافته.
شاید می صحنه هستیم که دمی یهودی بند قرقه آب بازی کردن بیاد نداشتن غرق شدن.
یک بچه بود آب بازی میکرد، میگم آب بازی را داریم، کمی کمک پایین رفت همون تا غرق شد.
شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید به خاطر از میان برداشتن تنش‌ها بر سر انتخابات افغانستان آماده همکاری با این کشور است. نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این همکاری بر رضایت طرف‌های دخیل در پروسه انتخابات و در صورت مدیریت آن به وسیله افغان‌ها صورت می‌گیرد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در افغانستان و گونه مشروط ابراز آمادگی کرده که در حل تنش‌های موجود انتخاباتی در افغانستان این کشور را همکاری می کند. یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در این کشور می گوید اگر طرف‌های دخیل در انتخابات به همکاری سازمان ملل متحد رضایت نشان دهند، پس آنان آماده کمک در این بخشند. نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما در کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری آنان به خاطر حل جنجال‌های موجود انتخاباتی مشروط به رهبری و مدیریت پروسه انتخابات توسط افغانان است.
سازمان ملل متحد آماده است که پروسه‌ای که به رهبری افغان‌ها باشه بتواند در حل این مسئله به نحوی یک تأیید کننده کمک کنه و با کمک‌های خود به این پروسه‌ای که به مدیریت و رهبری افغان‌ها صدامه خواهد داد. ولی این نقش را که سازمان ملل متحد در این پروسه خواهد داشت به هیچ معنی جایگزین رهبریت افغان ها نخواهد بود.
در همین حال سید آقا فاضل سنچارکی یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که آقای عبدالله در این خصوص به روز شنبه با یانکوبش سرمنشی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان صحبت کرده است. آقای سنچارکی گفت به خاطر حل جنجال‌های به میان آمده انتخاباتی نقش سازمان ملل متحد مهم است و این سازمان باید مداخله کند. رئیس جمهور کرزی همچنان روز جمعه در دیدار با شورای سراسری علما در ارگ ریاست جمهوری گفت که با این تقاضای عبدالله عبدالله که گفته از جهت حل تنش‌های موجود انتخاباتی سازمان ملل متحد مداخله کند موافق است، اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی در مورد تا اندازه دیدگاه متفاوت دارد. زهر زهر یک عضو دفتر انتخاباتی آقای احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اساس قانون برگزار شد و مدیریت و اعلام نتایج آن وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. با گفته آقای زهیر در پروسه انتخابات کدام مشکل نیست که سازمان ملل متحد به خاطر آن مداخله کند، اما با گفته او با آن هم در این روند مشکل وجود داشته باشد پس که کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد قانون زمینه همکاری سازمان ملل متحد را در این پروسه مساعد سازد. در این حال احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان در پروسه نظارت از انتخابات از همکاری سازمان ملل متحد استقبال می کنند.
ملل متحد اگر باید ناظر نظارت می کنند ما هم خوش آمدید می گیم، هیچ مشکلی نیست. ما حاضر هستیم که هر قدر ناظر ملی و بینگلی که می خواهند از این پروسه نظارت بکنند شفافیت شه، عادلانه بودن شه، ما هم طرفدار عزیزیم.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته بود که در صورت موجودیت کمیسیون‌های انتخاباتی میانجیگری سازمان ملل متحد به خاطر حل تنش‌های موجود انتخاباتی نمی‌تواند کمک کند. آگاهان امور سیاسی و حقوقی می‌گویند که در صورت رضایت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری همکاری سازمان ملل متحد از لحاظ سیاسی در پروسه انتخابات افغانستان، اما به اساس قانون در این بخش یگانه مرجع کمیسیون‌های انتخاباتی اند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که به خاطر از میان برداشتن تنش‌ها بر سر انتخابات افغانستان آماده همکاری با این کشور است. در یک تحول دیگر اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این اقدام را به هدف تأمین شفافیت بیشتر در پروسه انتخابات انجام داده است. رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر گفتگوها میان عبدالله عبدالله و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در خصوص دریافت راه حل برای تنش‌های موجود انتخاباتی ادامه دارد. ویدا برکی در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار بود نتایج قسمی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه از تأخیر در اعلام نتایج قسمی انتخابات خبر داد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در کابل به خبرنگاران گفت با در نظر داشت کشیدگی های انتخاباتی و تأمین شفافیت پروسه شمارش آرا، نتایج قسمی انتخابات بعداً اعلام خواهد شد، اما آقای نورستانی زمان اعلام نتایج قسمی انتخابات را مشخص نساخت.
چون حالات مملکت شما نفهمند اگه ما گفتیم که همین نتایج قسمی را یک چند روز محتل کنیم اعلام نکنیم بهتر از نیست بگر دقیق بررسی شود اعلان بری خاطر نکدیم که صحبت ها روان است باید یوناما و داکتر سب و خود دولت کمه که روشن شد موضوعات اگر بعد از اون انشاءالله نتایج اعلام میکنیم.
اعلام نتایج قسمی انتخابات پس از آن به تعویق افتاد که عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اعتراض کرد و درخواست توقف روند شمارش آرا را نمود. این نامزد ریاست جمهوری گفته است که پس از این به کمیسیون های انتخاباتی اعتماد ندارد و نتایج شمارش آرا را نیز نمیپذیرد. قبل از این در کنار حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا بگذارند کمیسیون های انتخاباتی کارهای را پیش ببرند. در این حال مقامات سازمان ملل متحد نیز روز شنبه گفتند که تأخیر در اعلام نتایج قسمی انتخابات به دلیل ایجاد فضای اعتماد میان دو نامزد به میان آمده است. با این همه مسئولان مؤسسه انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگویند که به تعویق افتادن نتایج قسمی انتخابات از لحاظ حقوقی مشکل ندارد. فهیم نعیمی سخنگوی اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
به اساس قوانین و مقررات اگر صحبت بکنیم نتایج قسمی در قانون انتخابات ذکر نشده. بنابراین اگر نتایج قسمی زود اعلام نشه یا یک مدت وقت میگذره بعد اعلام میشه کدام مشکل حقوقی نیست. البته اگر این کمک میکنه برای از اینکه شفافیت تامین شوه و اعتراضی که یکی از کاندیدای محترم داره او اعتراض حل شوه و پاسخ داده شوه به نظر ما کدام مشکل نیست.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که روند جمع‌آوری فرمه های نتایج از دفاتر ولایتی تا پایان روز یکشنبه تکمیل خواهد شد. بر اساس معلومات این کمیسیون 80% نتایج را از تمام ولایات کشور وارد سیستم شده است. اینکه این اقدامات تا چه حد میتواند در شفافیت بیشتر پروسه انتخابات کمک کنند با گذشته زمان معلوم خواهد شد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به تأخیر انداخته است. در ادامه بنبست انتخاباتی ده ها طرفدار یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل مظاهره کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر.
انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موجها. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. ده ها طرفدار عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل مظاهره کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. اما شماری از باشنده های کابل این تظاهرات را پیش از وقت خوانده و می گویند که این اقدام برایشان مشکل ایجاد کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
ده ها تن از جوانان در منطقه دهنزنگ شهر کابل دست به مظاهره زده و کمیسیون های انتخاباتی را متهم به تقلب در پروسه انتخابات کردند. این افراد که خود را طرفداران تیم عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می خواندند، به روز شنبه هنگام این تظاهرات گفتند در این انتخابات تقلب به صورت گسترده صورت گرفته است. آنها گفتند در صورتی که به تقلب ها و خطی های انتخاباتی رسیدگی نشود و اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. جلال و نوروزعلی، دو تن از مظاهره کننده ها، در این مورد چنین گفتند.
ما مظاهره کردیم به خاطر که احساس میکنیم که پروسه شفاف نبوده و تقلب شده و تقلب هم گسترده بوده و به خاطر امروز آمدیم که از رأی خود دفاع بکنیم.
رأی مردم و خیانت شده به مردم، آخرش هم ببینید خیانت.
تظاهرات ما به خاطر حقیقت کردیم که متقلب سرتاسر کشور افغانستان ما را خراب کرده و نمیخوایم در کشور ما خراب شده.
این افراد گفتند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون را برکنار کرده و شمارش آرا را نیز متوقف سازد. مظاهره کننده ها تصاویر ضیاءالحق مرخیل را که به گفته آنان در انتخابات دست به تقلب زده است به آتش کشیدند. از سوی دیگر در چهارراهی لبجر خیرخانه کابل نیز شماری از جوانان در کنار سرک خیمه زده و می گفتند که به خاطر تقلب گسترده در انتخابات دست به تحصن زدند. در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی این اقدام مظاهره کننده ها را قبل از وقت دانستن می گویند این تظاهرات و مسدود شدن جاده ها کارهای روزمره آنها را با مشکل مواجه ساخته است. کریم و محمد علم دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد می گویند
یک وضع از دیوانو تا اینجا کلی چیز دو شب دوام دادیم از انگ سار چیدیم نمیمونه
و اینجا نفر شخصی از یاست نه نفر ملت ده ها مریض ریش سفید بیچاره تیت با اسکلای خودان دو جوی افتیدن و اعمال را که اینا میکنن یکی را تیلک و دیگر را تیلک و اشتکای خورد خورد آوره نه حیثیت نه آبرو نه عزت این بازی هست که مردم ناکام هستند دیگر.
با آنکه تاکنون نتایج قسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نگردیده است، اما پس از برگزاری انتخابات عبدالله عبدالله یکی از این نامزدان به آژانس خبری رویترز گفته است که اشرف غنی احمدزی رقیب وی با 1,000,000 رای تقلبی پیش قدم است. پس از آن عبدالله عبدالله اعلام نمود که بالای هر دو کمیسیون به اعتماد شده و روابطش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد.
فرشته ندا بود که در مورد اعتراض طرفداران عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گزارش می‌داد. در این حال بن‌بست انتخابات افغانستان توجه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز به خود جلب کرده. از سحر لیوال می‌شنویم.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به مسئله به تعلیق درآوردن رابطه عبدالله عبدالله با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و حمله بر ولی پکتیا در ولایت بلخ اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه اولش با خط درشت به نقل قول از رئیس جمهور کرده نوشته که گفته رسیدگی به خواسته های نامزدان وظیفه کمیسیون های انتخاباتی است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرده نوشته که خواست عبدالله عبدالله مبنی بر دخالت سازمان ملل متحد برای حل مشکلات را نه تنها پذیرفته است، بلکه آن را برای حل مشکلات گام نیک خوانده و گفته که هر مرجعی که در این بخش کمک کند از آن استقبال می کند. روزنامه همچنان نوشته تیم عبدالله عبدالله یک بار دیگر بر خواسته هایش که همانا برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، توضیحات در خصوص اشتراک 7,000,000 تن در انتخابات و وضاحت در خصوص استخدام 5,000 کارمند کمیسیون است تاکید کرده است. روزنامه محور به نقل از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که گفتند هیچ نامزد انتخابات حق ندارد با کمیسیون قطع رابطه کند. روزنامه در ادامه نوشته به اساس موافقت نامه‌ای که قبل از انتخابات با نامزدان امضا شده این حق به آنان داده نشده است. روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته در حمله پلیس شاهراه بر کاروان موترهای جمعه‌خوان همدرد ولی پکتیا 3 محافظ وی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه آمده است که جمعه‌خوان همدرد از مزار شریف به طرف کابل در حرکت بود که در منطقه بندر ولایت بلخ پلیس موتر حامل وی را هدف قرار داد و پس از آن درگیری برای 2 ساعت دوام کرد. روزنامه ملی باور نوشته که هنگام بر ولی پکتیا در مزار شریف حمله شد که همراه با خانواده‌اش به طرف کابل روان بود. به نوشته روزنامه 4 محافظ آقای همدرد در این رویداد کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شده و گفته شده که این حمله از سوی افراد مسلح ناشناس در لباس پلیس انجام شده است. و روزنامه دولتی نیز در مورد دیدار یونس قانونی معاون اول رئیس جمهوری با یان کوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته و به نقل از یونس قانونی نوشته که بحران به دموکراسی و نظام ضربه وارد می کند. در ادامه آمده که یونس قانونی در این دیدار روی دوام پروسه انتخابات تاکید کرده و گفته است که هر نوع تخطی در پروسه انتخابات می تواند مشروعیت نظام آینده کشور را صدمه بزند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان برخی تعدیلات را در قانون انتخابات پیشنهاد آن را با اکثریت آرا تصویب کرد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
داشتن درجه لیسانس و یا یک دوره تجربه کاری برای کاندیداتوری در شورای ملی، بیشتر شدن زمان شکایت پس از اعلام نتایج از 48 ساعت به 96 ساعت بخشی از تعدیلات هستند که در قانون انتخابات وارد گردیدند. اعضای ولسی جرگه در اجلاس روزشنبه روی این موارد بحثای توافقی و اختلافیشان را مطرح کرده و سرانجام پس از تکمیل شدن نصاب این موارد به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه بخشی از فیصله را چنین اعلام کرد.
ماده 57 قانون انتخابات با ازدیاد یک فقره حاوی 5 جز است. برای گذاشته میشه موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. استثنای دو کارت سرخ باید اکثر آرا به تصویب رسید.
در متن ماده 57 قانون انتخابات گفته شده است که شمارش آرا در محل رأی‌گیری صورت گرفته و کمیسیون مکلف است تا نتیجه شمارش آرا را با تفکیک محل، مرکز و حوزه اعلام نماید. اما ولسی جرگه افغانستان در بخش ماده 57 یک فقره را با 5 جز اضافه و آن را تصویب کرد. ارسال یک نقل آرای شمارش شده در خریطه های محافظتی، قرار دادن یک نقل آرا پس از 48 ساعت در برابر دید مردم در دفاتر ولایتی کمیسیون، تحویل دادن یک نقل خریطه ها به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی بخشی از این موارد بودند. کمیسیون تقنین ولسی جرگه میگوید این پیشنهادات را قبل از شامل ساختن در آژاندا جهت تفسیر به کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی نیز فرستادند. آنان میگویند این تعدیلات را به خاطر نقیصه هایی که در انتخابات 16 حمل و 24 جوزا به مشاهده رسیده است انجام دادند. در این حال کارشناسان مسائل حقوق میگویند ولسی جرگه در این خصوص ناوقت اقدام کرده و این کار برای وضعیت فعلی هیچ موثریتی ندارد. ودیر صافی استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی:
فیصله های امروزی در مورد تعدیل قوانین از طرف پارلمان قطعاً بر جریانات گذشته هیچ گونه تأثیری نمیکنه و یک اصل حقوقی است، شناخته شده است به سطح ملی و بین المللی، که عبارتش نمی است که عدم رجعت قانون به ما قبل است. قانون جدید با کیس های قبلی قطعاً قابلیت تطبیق ندارد.
وی همچنان تاکید میکند که این تعدیلات باید قبل از انتخابات افغانستان صورت میگرفت تا برای مشکلات پیش آمده از انتخابات موثریت خود را میداشت. تعدیلات در قانون انتخابات افغانستان در حال وارد میگردد که در حال حاضر جنجال ها در مورد برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بیشتر شده است. اینکه این تعدیلات از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح میشود یا نه و یا در آینده تاثیرات بالای انتخابات خواهد گذاشت، این مسئله با گذشت زمان روشن میگردد.
شورای عالی صلح افغانستان سفر پلان شده مشاور امنیت ملی این کشور به پاکستان را جهت تحکیم صلح در افغانستان مهم می‌خواند. رئیس جمهور کرزی دیروز در دیدار با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان گفت که به هدف تأمین صلح در افغانستان یک هیئت بلند رتبه افغان به زودی به پاکستان مسافرت خواهد کرد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای حکومت افغانستان و پاکستان در خصوص مبارزه با تروریسم میتواند در بخش تحکیم صلح در هر دو کشور موثر تمام شود. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اینکه حکومت یک هیئت را به رهبری دکتر رنگین دادفر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی به خاطر گفتگوهای صلح با پاکستان میفرستد میتواند در بخش مبارزه با تروریسم در منطقه یک پیشرفت باشد. آقای وقات گفت امیدوارند که مقامات افغان و پاکستانی روی راهکار صحبت کنند که در مبارزه با تروریسم افراد ملکی در هر دو کشور متضرر نشوند.
ما امیدوار هستیم تصمیم گرفته شود که افراد ملکی در مناطق آزاد وزیرستان و در این سو در خوست و پکتیکا متضرر نشوند و به این مسئله چنان رای حل جستجو شود که در کوتاه‌مدت و دراز مدت منتج به صلح شود و افراد ملکی هر دو کشور افغانستان و پاکستان از شکار تروریسم نجات پیدا کنند.
آقای وقات گفت اینکه سفر مقامات افغان به هدف تحکیم صلح در کشور به دنبال سفر مقامات پاکستانی به افغانستان صورت میگیرد میتواند در بخش صلح زمینه پیشرفت‌های مهم را مساعد سازد. او گفت در سفرهای قبلی مقامات افغان به پاکستان یک عضو شورای صلح در ترکیب آن شامل بوده است، اما تاکنون معلوم نیست که این بار هم شامل خواهد بود یا نه. رئیس جمهور حامد کرزی روز جمعه در دیدار با اعضای سراسری شورای علما در ارگ ریاست جمهوری گفت به هدف تحکیم صلح در کشور یک هیئت بلند رتبه افغانی به زودی به پاکستان سفر خواهد کرد. آقای کرزی گفت این سفر به رهبری دکتر رنگین اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی صورت میگیرد که اجنده اصلی آن را بس روی گفتگوهای صلح تشکیل میدهد.
امروز یا فردا مشاور امنیت ملی ما به پاکستان میرود. با مشاور امنیت ملی آن کشور نشسته و راهکاری را میسنجد که در آن پروسه صلح در رأس امور قرار داشته باشد. شرط اول ما هم این بود که اگر واقعا میخواهند با تروریسم مجادله کنند، پس طرفدار صلح در افغانستان باشند و با ما در تلاش های صلح سهم بگیرند. این کار نتیجه خواهد داد.
نتیجه ورک.
به اساس معلومات هرگی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در صحبت تلفنی اخیر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان موافقه کرده است که یک هیئت از افغانستان به هدف مبارزه مشترک با تروریسم به پاکستان سفر می کند. آگاهان امور می گویند که پیش از این نیز مقامات افغان و پاکستانی چندین مرتبه جهت تحکیم صلح صحبت کردند، اما تاکنون نتیجه عملی در پی نداشته است.
فریبا واحدی بود از کابل. حالا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
اعلام نتایج قسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاد. مقامات محلی ولایت غزنی می گویند افراد مسلح امروز 4 محصل پنتون غزنی را اختطاف کردند. وزارت داخل افغانستان می گوید تحقیقات جدی در پیوند به حمله بالای والی پکتیا در بلخ جریان دارد. 13 تن در حمله بر یک ماموریت پلیس در چین کشته شدند. در نتیجه حمله جدای طالبان طرفدار روسیه بر یک پایگاه نظامی در شرق اوکراین، 9 تن از نیروهای سرحدی اوکراین زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ساکر کشورش امروز دستور داده تا در حالت آماده باش باشند. و هزاران تن از مبارزان شیعه عراق امروز در سرکهای بغداد به هدف نمایش قدرت را پیمایی کردند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی سامبو کورش افغانستان امروز به هدف اشتراک در مسابقات آسیایی کورش به ازبکستان سفر کردند. رامین سالک سخنگوی کمیته ملی المپیک برای رادیو زری گفت این مسابقات به روز سه‌شنبه آغاز می شود که از افغانستان 13 ورزشکار در آن شرکت کردند. با گفته وی قرار است بیش از 34 کشور دیگر نیز در این مسابقات شرکت کنند. این مسابقات در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود و تا یک هفته ادامه دارد. قرار است مسابقات جام والیبال دختران کابل به روز چهارشنبه برگزار شود. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو زدی گفت در این مسابقات دختران 6 کلاب ورزشی میان هم رقابت میکنند. با گفته آقای پوپلزای قرار است شهره های برترین مسابقات را شناسایی کرده و جام را به برترین تیم این مسابقات تحویل کنند. و در خبری از جام جهانی فوتبال، قرار است در ادامه مسابقات جهانی برزیل امشب نیز 3 بازی برگزار شود. در بازی اول ایران مقابل آرژانتین، جرمنی با گانا و نایجریا با بوسنیا هرزگوینا داخل میدان رقابت می شوند. در بازی شب گذشته این مسابقات کرواسیا 1-0 ایتالیا را شکست داد و فرانسه 5-2 سوئیس را از پیش رو برداشت.
ژوبین احمدی بود با تازه ترین خبرهای ورزشی.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
بله، از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi-r و twitter@radioazadi.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 امشب 3 بازی میان 6 کشور برگزار می‌شود. ایران در برابر آرژانتین 8:30 دقیقه شب به وقت کابل صف آرایی می‌کند. 11:30 شب کابل جرمنی و گانا مسابقه می‌کنند. بازی سوم 2:30 شب به وقت افغانستان میان نایجیریا و بوسنیا هرزگوینا برگزار خواهد شد. این دومین مسابقه ایران در مسابقات جام جهانی برزیل خواهد بود. ایران بازی نخست را با نایجیریا انجام داد و مسابقه 0-0 به پایان رسید. دیشب نیز مسابقات جالب و سرنوشت ساز برگزار شد. فرانسه 5-2 سوئیس را مغلوب ساخت. کاستاریکا 1-0 ایتالیا را شکست داد و سومین بازی میان هندوراس و اکوادور برگزار شد و مسابقه 2-1 به نفع اکوادور خاتمه یافت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله، از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را بشنوید و روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. همچنان تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان در ایران از آنچه وضع محدودیت بالای آموزش آنان در مکاتب و پوهنتونهای ایران می خوانند شکایت دارند. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم این مشکل را تایید کرده و می گویند که حکومت افغانستان باید از مجرای دیپلماتیک این مشکل را حل بسازد. ژوبین احمدی در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده و ابتدا این گزارش را بشنوید و با تعقیب پخش این گزارش برنامه هوای تازه پخش خواهد شد.
برخی از مهاجرین افغان در ایران که اسناد قانونی ندارند شکایت می کنند که فضای آموزش در مکاتب و پانتون‌های ایران بالای آنان محدود گردیده است. فرزانه خانمی که در تهران با خانواده‌اش مهاجر است در صحبت با رادیو زدی گفت مدت زیادی است که در آن کشور زندگی می کنند، اما برای دو فرزندش که نوجوانند اجازه آموزش دادن نمی شود. خانم فرزانه می گوید که سفارت افغانستان در ایران هم در قسمت اخذ پاسپورت و کارت ها با آنان همکاری نمی کند. به گفته او در حال حاضر فرزندانش در خانه آموزش می بینند و اجازه رسمی آموزش را ندارند. هرچند تحصیل حق مدنی هر مهاجر است، اما در این اواخر حکومت ایران مهاجرین افغان را از خدمات آموزشی در آن کشور محروم ساخته است. زلمه زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه افغانستان هم این را میپذیرد که مهاجرین افغان در ایران از خدمات آموزش بی بهره هستند. آقای زابولی در صحبت با رادیو زدی گفت حکومت افغانستان مکلف است این مشکل را از مجراهای دیپلماتیک حل سازد.
اطفال معصوم هستند. از سوی دولت ایران محدودیت های مختلف بالای آنان وضع شده است. در مکاتب برای آموزش اجازه ندارند و حتی گفته شده است که افغان ها بالاتر از یک صنف مشخص حق تحصیل را ندارند. حکومت باید اقدامات جدی نشان دهد، خاصتا در این قسمت که بر آموزش مهاجرین افغان محدودیت وضع شده است.
آقای زابولی می گوید هر زمانی که امریکا و جامعه جهانی فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر ایران وارد می کند، ایران از این سبب بر ادبای افغان فشار وارد می کند. حدود 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که اکثر آنان اسناد قانونی اقامت ندارند. این موضوع را با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم شریک ساختیم، اما اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت گفت که تا حالا معلومات کافی در زمینه در دست ندارند و در آینده جویای معلومات در این مورد خواهند شد. این در حالی است که بعضی از پانتون‌های ایران در کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان ایجاد گردیده و هزاران افغان در آن تحصیل می‌کنند. کارشناسان انتقاد می‌کنند که در بعضی از این پانتون‌ها نصاب تعلیمی ایران تدریس می‌شود که برخی از آنها تا حالا در وزارت تحصیلات عالی هم رسماً ثبت نشده است. اما عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر رادیو زدی گفت که همه پانتون‌های خصوصی و مراکز تعلیمی را که توسط کشورهای خارجی در افغانستان ایجاد شدند همه ساله مورد بررسی قرار می‌دهند.
تمام موارد ما از طریق مجاری دیپلماتیک پیش میره
و آن چیزی را که وجود دارم و مطابق به اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. این تعداد از مؤسساتی را که در اینجا از کشورهای بیرونی اینجا فعالیت میکنه نظارت و همساله صورت میگیره.
هرچند تلاش کردیم در این زمینه نظر مسئولین سفارت ایران در کابل را بگیریم، اما موفق به گرفتن پاسخ از سوی آنان نشدیم. یکی از مسئولیت های عمده وزارت خارجه افغانستان تامین حقوق اتباع کشور در کشورهای خارجی است. اما زمانی که از شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در مورد فعالیت های آنان در این زمینه پرسیدیم، وای در پاسخ گفت که این یک مسئله جدید نیست.
از گذشته های دیر بدین سو بار بار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و در کل تمام نهادهای زیرت دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های با جانب ایران داشتند. بعضی از صحبت ها و تلاش ها از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در موارد زیادی نتیجه بخش هم واقع شده است. به مشکلی که شما اشاره کردید مشکل جدیدی نیست.
این در حالی است که چند قبل رسانه‌های غربی گزارش‌های را به نشر رساندند که ایران در بدل پول افغان‌های مهاجر در آن کشور را به جنگ سوریه می‌فرستد. حکومت افغانستان در آن وقت گفته بود که برای وضاحت این موضوع تحقیقات را آغاز کرده، اما تا حالا خبر تازه‌ای در این مورد با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است. رفتار خلاف کرامت انسانی با مهاجرین افغان در ایران خبر تازه‌ای نیست، بلکه قبل از این هم افغان‌ها از این بابت متضرر گردیدند، شکنجه شدند و در بعض موارد توسط نیروهای سرحدی ایران با ضربه گلوله به قتل رسیدند. با وجود این نوع رفتارها با مهاجرین افغان، باز هم روزانه ده ها افغان به صورت قاچاقی بان کشور می روند تا برای خانواده هایشان نفقه تهیه کنند. آگاهان می گویند حکومت برای حل این مشکل مکلف است فابریکه ها را در داخل کشور بسازد و زمینه های کاری را برای جوانان این کشور فراهم کند. آنان می گویند با این حرکت از لحاظ اقتصادی کشور ترقی کرده و جلوه ورود مهاجرین افغان به ایران و کشورهای منطقه گرفته می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه که فصل گرما را با گرمی دلها و صمیمیت صادقانه با دوستان سپری کنیم. آیا می فهمین چقدر جوانان از اثر نابلدی با بازی غرق میشن؟
در چند سال پیش ما شاهد می صحنه هستیم که دمی عود بند خرقه او بازی کردن بیاد نداشتن غرق شدن.
یک بچه بود او بازی میکرد کمی کمک پایین رفت هموت غرق شد غرق شد.
گزارش اول برنامه را تعقیب کنین که در این مورد گفتنی هایی داریم. بچه را شاگردان فارغ صنف دوازدهم زودتر نمیتونن سند فراغت به دست بیارن.
شاهنامه را تقریبا یک 20 روز 25 روز ما را طول داد.
در داخل هر شعبه بوری مثل تو به فوتبال و شوت میکنه میگه برو اونجا.
برای پاسخ این معزل با مسئولین ریاست معارف هم تماس شدیم که در گزارش دوم برنامه خود شنیدیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، میگن آشنایی با شناوری یا آب‌بازی یک امر مهم تا حدود حیاتی برای همه، به خصوص جوانان است. چرا زمانی که فصل گرما سر میرسه بازار تفریح و آب‌بازی هم گرم میشه. نهرها، دریاها، حوض‌ها و بندها جاهایی هستند که جوانان و نوجوانان دو به آب‌بازی میپردازند. ولی دیده شده عده‌ای از جوانان به خاطر نابلدی با آب‌بازی غرق میشن. در گزارش سازمان صحی جهان یا WHO هم آمده که سالانه در جهان 388 هزار نفر غرق در آب‌بازی میشن. در افغانستان هم گرچه حوض‌های آب‌بازی در شهرها ایجاد شده، اما در ولایات یا که وجود نداره یا هم اندک است. به همین دلیل شمار زیادی از جوانان قربانی همین نابلدی با آب‌بازی در دریاها و نهرها میشن. بیاین در این مورد حرفای یکی دو جوان از ولایت بشنویم.
روح الله هست میتونه از شهر یا شهر مزار شریف در نهر آبازی کرده بود و اصلا دیدیم پدرین کاوبای بود بقیم پدرین کاوبای بود و گرنگی کرده بود و نزدیک بود که غرش بود تو باز دوستان نجات بود.
خلاف از رحمان هستم و فعلا مسکن گزین در ولایت کندز هستم. در جنین آبازی چون تعدادی از بچه ها که همسن سال ما بودن ما در اوجه آبازی میکردیم، هر کدام ما کوشش میکردیم که پیش همدیگر ما را بگیریم. تا نیم دریای عموم ما در منطقه که در اوجه دروازه بدخشان هست اونجا آبازی میکردیم. یکی از روزها یک سنگ بسیار بزرگ در مایبند دریا بود، ما در اوجه آبازی کردیم بسیار بالا رفتم نیم دریا که پس دور خوردم این طرف ها اومدم که بسیار مانده شده بود. در نزدیکی سنگ هم یه رقم سنگ کلان بود، ما را در زیر سنگ لغت کردن. تقریبا و اگر بگویم یک دقیقه یا دو دقیقه ما زیر هم دریا بند موند.
این درست است که مرگ و زندگی به دست خداست، اما تمیز خوب و بد و دید سالم از مسئول و خطر به دست خود انسان است که درست انتخاب کنه. ما در کابل تفریگاه بند قرغه داریم که یکی از جاهایی است که زیادتر جوانان برای آبازی میآیند. با به گفته برخی از اونا به خاطر ای که نزد دوستای خود کم نیایند و یا به اصطلاح خود با غیرت جلوه بتن آبازی میکنند که بالاخره غرق میشن. بیاین چشم دید برخی از جوانان با هم بشنویم.
اسم باقی محمد است. متوالا یک بار غرق و فلیم شد. خراب شد دیگه وقت ما پیش رفتم یک وقت نویاد بودم دیگه. داخل شدم بود از باز. کنه که دیگه ناو کش میکرد سا پایین کش میگرد. هر چی که بود سا پایین میرزدم و پایین کش کرد میرفتم.
اسم ما غلام نبی. که یا مردم ها شوق قدمی رو دارن که آبادی کنن، اما این تجربه رو ندارن که ما آبادی رو یاد نداریم غرق میشیم. در چند سال پیش ما شاهد همی صحنه هستیم که دمی یهود بند قرغه آبادی کردن یاد نداشتن غرق شدن.
عبدالله از پغمان هستم، از قلعه امیر. یک بچه بود آبازی میکرد، میگه ما آبازی را داریم، کمی کمک پایین رفت همون تا غرق شد. غرق شد دو نفر بود، اینه که دگه خوار داده میکشید، دگه ما کشیده میشه. دیوانگی میکنه، مزاق میکنه که دگه خود هم تا زیرا میره.
باز عبدالواحد یک تن از اعضای کمیته نجات غریق فدراسیون ملی آبازی افغانستان میگه جوانان اگر آبازی را یاد بگیرن در کنار ای که صحتشون خوب میباشن میتونن در وقت خطر خود و دیگران از غرق شدن نجات بدن.
در اول آبازی کنه که برای عمقش برابر به قدش باشه، در اوای زیادتر خطر غرق شدن و ایگاپاس. بنابراین باید از هر جای که انتخابشون عوض باشه عوض آبازی. در اوای آبازی عموما معالای مختلف فرض کرد 1 متر 1.5 متر عمقش تا اندازه زیادترش که زیادتر از 2 یا 3 یا 4 متر می باشه برای کسایی که بلد هستن با آبازی. مبتدی باید آغاز کارش از او کم بود و در غیر از او باید زیر نظر یک نفر مربی یا آموزش آبازی یا شناس سابقه داشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه که یکی از مشکلات جوانان عنوان میشه و روی این مسئله در سال گذشتم گزارش تهیه کرده بودیم. او یکی مشکل دغدغه شهادتنامه های فارغان صنف 12 مکاتب است. با آنکه در مکاتب کشورهای خارجی شاگردانی که از صنف 12 فارغ میشن به بسیار آسانی سند فراغت رسمی شان به دست میارن، اما یک تعداد از جوانان کشور ما شکایت داشتن و میگفتن ماها طول میکشه تا شهادتنامه هایشان به دست بیارن و به مشکلات زیاد واجی هستند و مجبور هستند که برای گرفتن شهادتنامه روزها و ماها پشت دروازه ها یا ادارات مکاتب و ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف انتظار بکشند. بیایید این مورد بیشتر از خودشان بشنویم.
اسمم رضا شاه، یک تن از باشندگان کابل، ولسوالی پغمان. شهادتنامه را تقریبا 20 روز 25 روز ما را تال داد. 20 روز ما روان میکرد ناک ناک. اگر دو دقیقه گپ نبود بر ما برس وقتی که ما بر ما 5 روز 6 روز وقت میتم. ما اینجا می یک ماه.
خودم فعلا از دخترم بوده، ما دیروز عریضه دادم اینجا. اون به خاطر یک امضا کلا نمی جوانات دنبال نمی شهادتنامه است که دمی هوای گرم و خاکی میرن میآیند. هفته‌ها بعضیا که از اطراف آمدن مسکینه و اتاق گرفتن، این خرچه اتاقش میشه، از نان خوریش میشه. اونا کلشون اینو سرگردانی دارن. در داخل هر شعبه بوری مثل تو به فوتبال و شوت میکنه، میگه برو اونجا، برو دو شعبه، برو پیش فلانی خان، هیچ مسئله حل نمیشه دیگه.
فضل‌الله صابری هستم، لکن مسئله در پانتون خصوصی. این هفته دوم است برای امروز مکتوب داد که امروز آمدیم که نمیدونم چی میکنن که با خاطر شاه. شخصا خودم با دو چشمم دیدم نفر آمد همزمان خلاص شد، چون کاری ما او ادوشه که بود و اما واسطه شد.
اما محمد کبیر حق مل سخنگوی وزارت معارف میگه در سالهای گذشته پروسه عقض شهادتنامه ها یک ماه طول میکشید، اما حال در مدت 4 روز شاگردان سند فراغت خود عقض میکنن.
در روزا در حدود 1000 مراجعین ما داریم. به خاطر از اینکه
سری امو غرفه ای که وزارت مالیه تکس میگیره یکم بیروبار زیاد است، شاید یک روز وقت پول دادن بگیره. روز دوم فرمی شما میره به بخش نتایج ما که اونا نتایج شما را پیدا میکنن، تایپ میکنن. روز سوم شاید نامه میره، امضای عامره شاید نامه را میگیره و رئیس شاید نامه را به روز چهارم از امضای وزیر صاحب میبره و به روز چهارم شما شاید نامه گرفته میتونید. در عین حال بعضن اگر مثلا به شکل فوق العاده 100 نفر 200 نفر برشون بورس های خارجی میه و وزارت محترم تحصیلات عالی بر ما معرفی میکنه، حتی به شرطی از اینکه نتایجشون رسیده باشه، از مکاتب ده روز ما برشون شاید نامه دادیم که از حق و امتیاز رفتنشون به بورس محروم نباشند.
برخی دیگه از شاگردان که از ولایت آمده بودند شکایت داشتند که ادارات معارف در گوشه های مختلف شهر کابل موقعیت داره و برای گرفتن یک امضا خیلی وقت ضایع میشه. همچنان از نظارت درست در ادارات وزارت معارف شکایت داشتند و میگفتند جوانانی که از ولایت میایند با چه مشکلات شب و روز در هتل های شهر کابل سپری میکنند، اما کار ادعای سند فراغت در اسرع وقت صورت نمیگیره.
نام ما حیاتلا، مشکل ما داشت نمتن و به خاطر یک جان است که تذکره نام پدر ما رحیم است، به خاطر که جان یک پسوند است و می خاطر تذکره شرطنامه ما که زیاد وقت تقریبا 20 روز در بر گرفته تا که نمی شرطنامه بگیرم، خب پاسم رد شدم دیگر که جان خودشان اضافه کردم. حالا باز که نمی جان اضافه میکنم، باز میرم یک در روز دیگه هم در بر میگیرم.
احمد فهیم عزیزی هستم، متعلم هستم، اینه می رفتم از سرگردانی که یه کار قیرش ها خلاصه. مثلا از معارف شهر میری، از معارف شهر اینجا میری، از اینجا پس باز میری، چند مرتبه می را دور است.
علی احمد محمدی هستم، در سال 1384 از لیسه فولادی مرکز بامیان فارغ گردیدم. در سال 85 قیمت شهادتنامه و کاپی تذکره چند قطعه فوتو از ما اخذ نمودند که شهادتنامه شما از طریق خود لیسه بر شما تحویل داده می شود، اما برای ما بعد از یک سال جواب رد دادند که شهادتنامه منحل شده و شما می توانید از مرکز دریافت کنین. زمانی که ما مرکز رفتیم اونجا با وجودی که ما 15 روز اونجا اتاق کرا کردیم، هم شهادتنامه خود دریافت نتونستیم، همین سلسله مشکلات ما نتونستیم تا هنوز شهادتنامه خود دریافت کنیم.
سایت صبرت هستم از ولایت تخار، ولسوالی فرخار. در اینجا که میایی بازخواست نیستم قرارم، فقط یک نفر در 3-4 شبه میره چکر میزنه، چایش رو میخوره، دیگه میکنه کل شهادنامه یک ماه یک نیم مطال میخوره. بازورم میگیری کاش کم کار بوده، شهادنامه رو میبری در تربیه معلم، میگه برو پس تصدیق بیار، اما شهادنامه رو که اینجا توپا میشه دیگه میشه میبری در تحصیلات یالی خصوصی، پس میگه برو تصدیق بیار. در تصدیق که میایی پس 12 روز 20 روز میدوند، بالاخره 2-3 هفته بدهم که بالاخره موفق شم شهادنامه بگیرم. یک مرتبه اینجا بالاخره ده افغانان و باز از اونجا پس
در این مورد بازم آقای حقمل سخنگوی وزارت معارف گفت گرفتن شهادتنامه در یک محل معین صورت میگیره و شاگردانی که جدید فارغ میشن در مکاتب و محلاتشان شهادتنامه داده میشه، ولی برای کسانی که در گذشته ها فارغ شدن یک سلسله مشکلات وجود داره.
حالی همه چیز در یک نقطه تجمع کرده، در مو افشار شما پول میپردازین، در مو افشار شما فرمه میگیرین، تا یک حد شما اسنادتان پیش میبرین، بعد از او همکارای خود ما امضای عامر شهادتنامه را، امضای رئیس شهادتنامه را و امضای وزیر صاحب و یک روز معینه برتان تعیین میکنند که باز برتان شهادنامه توزیع شود. بعضن موضوعاتی که قبلا در سیستم معارف ایتو نبود که اگه خود شهادنامه صنف 12 را میداشتی از خود نمرات سی سالی تان میخواستن، فعلا به این قسم شده. در اون صورت تا سال 1382 ما تنها نمرات یک ساله شاگردار داریم که فراغت صنف 12 هست. از اون بعد ما از هر 3 سال جمع میکنیم و برشان نوشته میکنیم. از اون پیش کسایی که فارغ شدند مجبور هستیم که باز یک چند روز انتظار بکنند که نمرات دو سال دیگه شان هم بیاند و شهادنامه را به یک مدت زمانی تقریبا طولانی تر به دست بیاورند.
حیات الله که از ولایت وردک برای گرفتن شهادتنامه آمده بود، از غیر مسلکی بودن کارمندان معارف شکایت داشت و می گفت به خاطر مشکل تایپی که در شهادتنامه او وجود داشت، از اینکه کار گرفتن شهادتنامش به تعویق افتیده بود ناراحت بود. با پاسخ این مشکل محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف چنین گفت:
بعضن قسمی می باشه که نتایج مشکل می داشته باشه، مثلا اسم یک کس در تذکره یک چیز است، در نتایج دیگه چیز است، قبلا به او توجه نشده. حالی که ما بسیار به دقت شد نامه را توزیع می کنیم، ما کیره می آفیم تا که ثابت میشه که واقعا این آدم صاحب همین نتایج است و بعد از امتیاز شهادنامه برخوردار شوه و یا هم نشوه. باز این ضرورت به وقت داره و به زمان داره که متاسفانه یک چند وقت را در بر می گیره، اما در کل اسناد که مکمل باشه. ما در 2-3 سال گذشته هم سال 2-3 ورکشاپ میگیریم برای رؤسای معارف و برای معاونین و برای حتی آمرین معارف ولسوالی ها که چگونه اینا برای ما نتایج پوره را که اینجا ما بالاشون اعتماد کرده بتانیم جور کنند و با ما روان کنند. انشالله این پروسیجر شروع شده، در آینده انشالله این مشکل نخواهد داشتیم.
و برخی از جوانان دیگه هم سوالات داشتن که اگر یکی از پنتون‌های خصوصی ثبت نام نماین شهادت نامه هایشان قبول نمیشه، باید تصدیق دیگه از ریاست شهادت نامه ها آورده شوه. پاسخ این سوال باز محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف چنین گفت:
به خاطر از این که مطمئن شوند هم ادارات دولتی و غیر دولتی و هم پنتون‌های خصوصی و غیر خصوصی تقریبا اینا شهادت نامه 2000 که میبینند، باز به خاطر تاکید به اینکه واقعا این فرد فارغ 2000 سیونس، یک مکتوب میتن که ما تصدیق بکنیم. برای از اینا هم ما اولویت میتیم، ده یک روز تقریبا کاری از اینا خلاص میشه. این خاص به خاطر از اینکه جلوگیری شوه از اینکه اسناد جعلی به کار نیفته و کسای غیر مستحق که واقعا فارغ 12 یا هم لیسانس و ماستری نباشند بیاند و به کار گماشته شوند یا هم در پانتون ها داخله بگیرند. خاص به خاطر عزیز ما کوشش میکنیم که اگر خدا خواسته باشه که این موضوع جعل و جعلکاری در کل وطن و دنیا گم شوه، بعدن هر سند در جایش ارزش خاص خود داشته باشه.
پس با امید روزی که شاگردان به زودترین فرصت سند فراغتشان در موعد معین به دست آورده بتانن و از این مشکل رهایی یابن، برنامه هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خدافیزی گفته تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاور.
خاکم رو مگر بر درگاه سیاد آورد نزد سیاد آورد